بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حرمت غنا بود و نقد نظریه‌ای که مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه ارائه فرمودن مبتنی بر این که غناء حرام غنایی است که دو قید داشته باشه، یک از مقوله کلام باشد و دوم باطل باشد. اگر کلام باطل باشد حرام است و الا کیفیت صوت به صورت غنایی فی حد نفسه حرام نیست. لذا اگر موسیقی باشد کلام نداشته باشه و طرب انگیز باشه به نظر ایشون حرام نیست، یا اگر کلامی داشته باشد ولی کلام او با اینکه طرب انگیزه و به اصطلاح ممکن است رقص‌آور هم باشه اما کلام او کلام باطل نباشه، معانی حق داشته باشه، فضائل باشه، حکمت باشه، زهد در دنیا باشه، احادیث نبوی باشه، امثال اینها باشه، ولی طرب انگیز هم باشه، بازم حرام نیست به نظر ایشون. لذا اجماع فقها با نظر فیض کاشانی مخالفت کرده. بله، خب ما نظر ایشون رو ارائه دادیم، ادله ایشون رو هم به ما لا مزید علیه، یعنی انصاف علمی. ببینید اینو ما از شیخ انصاری باید یاد بگیریم، طرف مقابلمون رو منصفانه حرفش رو بفهمیم و بعد هم دقیق نقدش کنیم. چرا همه علما اجماع علما با فیض مخالفت کردن؟ رو تعصب؟ نه، رو برهان، رو دلیل. خب ایشون کلامش و استدلالش رو خیلی قوی مطرح کردیم، سه طایفه روایات داشتیم، این طایف از روایات دلالت داشتن بر اینکه کلام باطل مصداق غنای محرم است. حالا و کلام لحو مصداق غنای محرم است. نقدی که شیخ انصاری داشتن دیروز مطرح کردیم و خوندیم این بود که از جناب فیض میپرسیم که حضرت فیض در ذیل آیه وجتنبوا قول الزور که فرمودن ایل غنا، از قول باطل اجتناب کنید یعنی غنا، آیا منات وجوب اجتناب کلام بودنش بود یا باطل بودنش منات وجوب اجتناب بود؟ زور بودنش، زور یعنی باطل در زبان عرب، با زور در زبان فارسی فرق میکنه. زور بودن منات حکم است یا کلام بودن منات حکمه؟ معلومه که این حکم به خاطر باطل بودن اون کلام است که اجتناب. بنابراین معیار بر باطل بودن است نه بر کلام بودن. میایم سراغ طایفه دوم از روایاتی که در ذیل این آیه بود، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب اونجا فرمان ایل غنا، لهو الحدیث یعنی غنا. در اینجا معیار حرام بودن غنا حدیث بودن و کلام بودنش بود یا لهوی بودنش معیار حرام بود؟ لهوی بودن منات حکم و موضوع حکم. بنابراین اگر باطل و زور بودن و لهوی بودن در کیفیت صوت هم محقق شود، حکم حرمت محقق می شود، ولو مفاهیم اون صوت اتفاقا خیلی مفاهیم عالیه‌ای باشد، اشعار حکمت باشه، مدح اهل بیت باشه، فضائل اهل بیت باشه، ولی کیفیت صوت لهو است، کیفیت صوت باطل است، باز حکم حرمت میاد ولو کلام کلام حقی باشه. یا اصلا موسیقی باشد بدون کلام ولی کیفیتش لهوی است، کیفیتش باطله، باطل انگیزه، لهو انگیزه، بازم اون حکم حرمت میاد، چون مناطش اینه، کلام بودن که مناط نیست. خب بعد جناب شیخ در ادامه شواهدی میارن از روایات که روایات دلالت دارد بر این که صوت بلا کلام هم اگر لحوی باشد حرام است. حضرت فیض این روایات رو چی جواب میدید؟ اینا رو چی کار میکنید؟ حالا ما دیگه در متن میخونیم روایات رو، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند آشنا باشن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم. من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 288. و من ما یدل على حرمت الغناء من حیث کونه لهوا و باطلا و لغوا روایت عبدالعلا و فی حبل و فضال. از اون دسته از روایاتی که دلالت دارد بر حرمت غنا از حیث بودنش لهو و باطل و لغو، چه کلام باطل بهاش باشه چه کلام باطل بهاش نباشه. از اون دسته روایات روایت عبدالعلا، روایت عبدالعلاست، عبدالعلا ابن اعیان برادر زراره است. زراره چند تا برادر داره؟ حمران ابن اعیان، بکیر ابن اعیان، همشون از فضلاء روات و ثقات بودن، یکیشون عبدالعلا است. و فیها در سند این روایت ابن فضال است، حسن ابن علی ابن فضال. چرا ایشون رو ذکر کرده علل خصوص شیخ انصاری؟ چون خصوصیت داره ابن فضال. ابن فضال با اینکه فتحی بوده است اما توثیق خاص از امام معصوم داره در روایت، در روایات و توقیات حضرت بقیت الله آمده است که ما با روایات بنی فضال چه کنیم؟ خودش با سه تا پسرش، اینا از ربات و فقها و اجلاء اصحاب امامیه بودن ولی فتحی مذهب بودن، ایشون در آخر عمرش در سکرات مرگش اثناعشری میشه، امام مذهب از دنیا میره، شهادتین میگه، بعد شهادت به تک تک ائمه طاهرین روایت در کشی اومده، در رجال کشی، تا میرسد به خدمت شما امام صادق علیه السلام. بعد از امام صادق شهادت میدهد به امامت موسی بن جعفر و بعد هم علی ابن موسی رضا علیه السلام. از اصحاب خاص امام رضا بوده، خیلی خص در روایت در احوالاتش داره، کان خصیصاً لرضا علیه السلام، از اصحاب صمیمی و خاص حضرت رضا بوده. بعد شهادت به امامت حضرت رضا و امامت جواد الائمه میده. خب فتحی ها دورشونن بهش میگن که پس عبدالله چی؟ عبدالله افتح ابن امام صادق علیه السلام. پس عبدالله افتح چی؟ گفت ما وجدنا فی الکتب شیئا لعبدالله، ما در کتب روایات و احادیث اهل بیت چیزی برای عبدالله نیافتیم. دیگه فتحی ها از او رو برمیاد و ایشون امامی اثناعشری خالص از دنیا میره، عاقبت به خیر دنیا. خب حالا سه تا پسر داره، احمد، علی و محمد، این سه تاشون هم از ربات و اجلا هستن و ولی اونا فتحی بودن، اونا اثناعشری نشد خدمت شما. خب در توقیع دارد که از حضرت پرسن آقا با روایات بنی فضال چه کنیم در حالی که اینا فتحی هست؟ حضرت فرمودن که خذو به ما رو و دعو ما رو، اون چرا که روایت کردن اخذ کنید، اون چرا که رأی و نظر عقیده باطلشونه رها کنید. خب این یعنی توثیق خاص در مورد بنی فضال از امام معصوم، نه نجاشی و نمیدونم شیخ توسی بیاد توثیق کنه، امام معصوم توصیل کرده. خب این از یک طرف. برخی از اصحاب قائلن به اینکه ایشون از اصحاب اجماع هست، یعنی اجماعت الاصابه علی تصحیح ما یصح و انهم، لذا ابن فضال وقتی تو سند روایت باشه خصوصیت میده به اون روایت، به شرطی که سند تا خود ابن فضال صحیح باشه، لذا روایت روایتی است معتبر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم عن الغناء، درباره غناء، و قلت انهم یزعمون، گفتم آقا جان انهم یعنی این سنی ها گمان میکنن، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. اینا گمان میکنن که رسول الله اجازه داده است که گفته شود جئناکم جئناکم حیونا نحییکم. فقال کذب، امام علیه السلام فرمان دروغ میگه، ان الله تعالی یقول، خدای عزوجل میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. آیات روشن دیگه معانیش. ثم قال، بعد امام صادق فرمودن ویل لفلان مما یصف، یه شخصی رو اسم آوردن که حاضر در مجلس نبود، رجل لم یحضر المجلس، شخصی که حاضر در مجلس نبود و ظاهرا او راوی این روایت جعلی بوده که پیغمبر نسبت داده. خب حالا شیخ انصاری میاد این روایت رو چیکار میکنه؟ تحلیلش میکنه، میگه که جناب فیض فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم، این کلامی که ذکر شد تو این روایت جئناکم جئناکم حیونا حییکم، که ترخیص شده است در این کلام به زعمهم، به زعم اهل سنت که روایت کردن پیغمبر اجازه داده، این کلام لیس بالباطل و لهو، این کلام که خودش باطل و لهو نیست که شما میگفتی غنای محرم منحصر در کلام باطل است. اینکه کلام باطل نیستش که، میگه آقا اومدیم شما به ما سلام کنید ما هم سلام بزرگ میکنیم، حرف باطلی نیستش که. الذین یکذب الامام رخصت النبی فیه، این فیه ما باید باشه، این باطل و لهوی نیستش که امام علیه السلام تکذیب میکند رخصت نبی را در اون باطل و لهو، در اون کلام باطل و نه. فلیس الانکار الشدید المذکور و جعل ما زعم الرخصت فیه من اللهو والباطل الا من جهت تغنی بهی، پس این انکار شدید امام که ذکر شد در روایت و این که قرار داد اون چرا که گمان کردن رخصت در او را، یعنی این جعنا جعنا، این رو قرار داد حضرت من اللهو والباطل، از مصادیق لهو باطل، این نمی بوده باشد الا من جهت تغنی بهی، مگر از جهت تغنی به این کلام، یعنی از جهت کیفیت صوت، ولی خود مفهوم کلام لهو و باطل نیست. بنابراین غنای محرم مربوط است به کیفیت صوت نه مفهوم کلام. بله مفهوم کلام هم اگر باطل باشد از باب این که لهو الحدیث است اونم حرامه، نه که حرام نباشه، ولی از حیث غنا بودن اگر غنا باشد و کیفیت صوتش لهوی باشد همین کافی است برای اینکه موضوع حکم حرمت باشد، لازم نیست حتما مفهومش مفهوم باطلی باشه.
بعد مولویان
بله اشکال پیدا میکنه. بله و روایت یونس، و روایت یونس همچنین روایت یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب خاص حضرت رضا علیه السلام بود، قال سألت الخراسانی علیه السلام، یعنی حضرت رضا سوال کردم از آقا عن الغنا، و قلت ان العباسی زعم انک ترخص فی الغنا، گفتم آقا جان عباسی گمان میکنه، عباسی ظاهرا کنایه از مأمونه یا یکی از اصحاب حضرت است که در ابتدا امامی بود و بعدا منقلب شد، شد از شیعیان عباسی. شیعیان عباسی کسانی بودن که خدمت شما، ایشون اسمش هشام احمره، هشام احمر در ابتدا از اصحاب حضرت رضا بود و شیعه اثنا عشری بود، بعد که حضرت رضا به ولایت اهدی رسید این منقلب شد، رفت دستگاه بنی عباس، جاسوس محمود بود توی بیت امام رضا علیه السلام. این هشام احمر شد عباسی مذهب، یعنی میگفتن که بعد از علی ابن ابی طالب حکومت باید برسد به بنی عباس نه به بنی امیه، اینا شیعیان عباسی. خب زعم انک ترخص فی الغنا، این جوان میکند که شما در غنا اجازه دادید. فقال کذب از زندیق، امام علیه السلام فرمودند زندیق دروغ میگوید. ما ها کذا قلت له، من هرگز این چنین بهش نگفتم. سألنی عن الغنا، از من درباره غنا سوال کرد. ببینید پس یعنی حضرت میفرمان که من غنا رو اجازه ندادم. تو اون روایت قبلی راجع به رسول الله گفتن آیا رسول الله اجازه داده جئناکم جئناکم و امام صادق علیه السلام تکذیب فرمود، یعنی اجازه نداده. وقتی میگه اجازه نداده دلالت بر چی داره؟ دلالت بر حرمت داره، نه کراهت ها، دلالت بر حرمت داره، داره تکذیب رخصت میکنه، میگه رخصتی در کار، یعنی دلالت بر حرمت داره. حضرت فرمود از من پرسید راجع به غنا، فقلت له، بهش گفتم ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فساله عن الغنا، یکی اومد پیش امام باقر از حضرت راجع به غنا پرسید، فقال له اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغنا. امام باقر بهش فرمودن وقتی خداوند بین حق و باطل تمییز کند غنا کدوم طرف خواهد بود، طرف حق خواهد بود یا باطل؟ قال مع الباطل. خودش جواب داد اون شخص خوب با باطل است غنا. امام باقر فرمودن قد حکمت، فقال قد، خودت حکم رو بیان کرد. خب او گمان کرده که منظور من اینه که یعنی کراهت داره باطله ولی حرام نیست، نه دروغ گفته است، این حرف منو درست نفهمیده است، نه خیلی ترخیصی در غنا نیست. خب الان این روایت دلالت بر چی داره؟ دلالت دارد بر این که هر چیزی که در طرف باطل باشد ولو کیفیت صوت باشد اون هم میشه، یعنی منات حکم باطل بودنه نه مفاهیم. و روایت محمد ابن ابی عباد و کان مستحترن به سماع و یشرب النبیذ، این محمد ابن ابی عباد مستحتر به سماع بود، یعنی علنا سماع و رقص و غنا و آره این چیزا داشت، و یشرب النبیذ و نبیذ مسکر هم می نوشید. قال سألت الرضا علیه السلام عن السماع. خب ببینید یه شخصی که خودش فاعل این افعاله وقتی میاد روایت نقل میکنه بر ضد عمل خودش، این روایت روایت موثقه نیست ولی روایت موثوق الصدور است، یعنی انسان اطمینان پیدا میکنه که شخصی که داره حرفی رو بر علیه خودش نقل میکنه در اون حرف کاذب نیست، صادق است، انسان وثوق به صدور پیدا میکنه. میگه از امام رضا پرسیدم راجع به سما، خوب این حرفا رو صوفیه بشنوند. بله. قال لأهل الحجاز فيه رأي. امام فرمودن که برای اهل حجاز در مورد سماع رأی است، یعنی اونا قائل به جوازن. و هو في حيز الباطل و لهو، در حالی که سماع در حيز باطل و لهو است. یعنی ببینید موضوع حکم چیه؟ کلام نیست، موضوع حکم باطل و لهو. و سماع اصلا از مقوله کلام نیست، سماع موسیقیه، صوت موسیقی بلا کلام است. پس موضوع غناء حرام کلام نیست، موسیقی بلا کلام هم اگر باشه مصداق باطل و لهو باشه میشه غناء حرام. بعد حضرت فرمود اما سمعت الله عز و جل یقول و اذا مروا باللغو مروا کراما، آیا نشنیدی کلام خداوند را که میفرماید مؤمنین کسانی هستند که وقتی به لغو مرور میکنن با کرامت از کنار او میگذرن، مشغول به لغو نمیشن. بعد شیخ انصاری میفهمد والغناء من السماع، غناء از مصادیق سماع است، کما نص علیه فی الصحاح، کما که در صحاح اللغه جوهری بر این مطلب تصریح کرده. و قال ایزن، جوهری در صحاح میگوید که جاریه مسمعه ای مغنیه، جاریه مسمعه یعنی جاریه مغنیه. و فی روایت الاعمش الوارده فی تعداد الکبائر قوله، در روایت اعمش از امام صادق که کبائر رو میشمارد قول امام است، و الملاه التي تسد عن ذکر الله، ملاهی که سد از یاد خدا میکند، مثل غنا و ضرب الاوتار، زدن تارها، که این از مقوله کلام نیست، صوت. پس بنابراین صوت بدو بلا کلام هم اگر کیفیت لحوی داشته باشه حرام است و جز ملاهی محسوب میشه. و قوله علیه السلام فی و قد سئل عن الجاریه المغنیه، فرمایش امام صادق که از حضرت سوال کردن راجع به جاریه مغنیه، فرمودن قد یکون للرجل جاریه تلهیه و ما ثمنها الا کثمن الکلب، گاهی برای شخصی جاریه است که او رو به لهو می آورد، اگر به لهو نیاورد اشکالی نداره ولی اون رو به لهو می آورد، صدای خوشی داره با صدای خوش آواز بخونه برای شوهر خودش، حلال عیبی نداره، اما اگر به لهو بیاورد آواز لهوی بخواند حضرت فرمودن و ما سمنوها الا که سمن الکل، پول اون جاریه سمن اون جاریه نیست مگر مانند سمن کل. و ظاهر هذه الاخبار به اصلها حرمت الغنا من حيث اللهو والباطل، ظاهر همه این روایت با تمام کلیتشون حرمت غنا است از حیث لهو و باطل. فالغنا وهي من مقوله الكيفيه للاصوات كما سيجي، غنا در حالی که این غنا از مقوله کیفیت صوت است، ان كان مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الاقوى، اگر مساوی با صوت لهوی و باطل باشد كما که اقوا همین است، و سيجي فهو، پس دیگه مطلب روشنه که صوت لهوی و باطل حرام است، غنا هم مطلقا حرام است. و ان کان الغناء عام، اگر غناء عام از صوت لهوی باشد، مثل که میگن مطلق ترجیح الصوت، شامل صوت غیر لهوی هم میشه، یعنی که انسان صدا رو در جلوش بیاندازه و بهش حالت بده، خب این شامل صوت غمنگی صوت غیر لهوی هم میشه. اگر اعم باشه وجب تقییده به ما کان من هذا العنوان، در اون صورت واجب است که تقیید کنیم اون غنای محرم را به اون چی که از این عنوان لهوی و باطل برش صدق کند. کما انه لو کان اخس وجب التعدی عنه الى مطلق صوت الخارج علی وجه الله، همچنین که اگر غنا اخس از باطل و لهو باشه، مثلا بگیم غنا یعنی یک صدای باطل و لهوی خاصی که اینجوری و اینجوری و اینجوری هم باشد، خب اگر اون قیود اضافه هم داشته باشه وجب التعدی عنه، واجب است که تعدی کنیم از اون قیود الى مطلق صوت الخارج علی وجه الله، تعدی کنیم به مطلق صوتی که خارج بشود، حالا از جلو یا از اوتار از اسباب و آلات بر وجه لهو. چرا باید تعدی کنیم؟ چون موضوع حکم و مناط اصلی حکم لهویت است. هذا بعض الكلام في هذا المقام، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.